بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 102 صفحه 11 فنقول مجاز انهو ازا کانت الوحده اما انتقال على اشیاء کثیرت بالعدد او تقال على شیء واحد بالعدد. اقسام وحدت رو ذکر کردیم، هم اقسام بالعرضش رو و هم اقسام بذاتش رو. الان میخواییم در همون اقسام بحث کنیم، منتها به حیثیت دیگر. به حیثیت دیگر رو از کردن در جلسه گذشته که صد را اینطور معنا کرده که قبلا بحثمون در وحدت بود، حالا میخوام در باره اتحاد بحث کنیم. الان میخوام کن تو کثیر رو با هم متحد کنیم. این اتحاد یا اتحاد بالموضوع یا اتحاد بالمحمول یا اتحاد بالنسبت، اتحاد بالذات، اتحاد بالعرض، همون اقسام که گفتیم. پس اقسامی که ما قبلا درباره وحدت گفتیم، الان میخوام درباره اتحاد بگیم. پس همون مبحث قبل است، منتها به حیثیت دیگر. ملا اولیا این حیثیت دیگر رو طوریه معنا میکنه. میگه که تا حالا بحث ما در وحدت بالعرض بود جدا، وحدت بالذات بود جدا، الان میخواهیم به صورت اهم از وحدت بالعرض و وحدت بالذات بحث کنیم. یعنی نمیخوام این دوتر از هم جدا کنیم، میخوام یه بحث کلی رو مطرح کنیم که معین نکنیم کدومشون واحد بالعرض هم کدوم واحد بالذات هم. بحث رو در واحد مطرح میکنیم، به بالذات بودن و بالعرض بودن کاری نداریم. اقسام واحد رو ذکر میکنیم بدون این که تعیین کنیم کدوم بالذات و کدوم بالعرض. این حیثیت اخرا به این دو بزرگوار اینطوری معنا میکنن، دو جور معنا میکنن. من اینا رو ذکر میکنم که اختلافات گفته بشه و ضمناً بالاخره هر کدومش مطلبیه، ارزش داره گفته بشه. من اسنادم میرم به صاحبانشون که معلوم بشه هر کدومشون چی گفتند. ما که وارد بحث شدیم دقت میکنید که هم کلام صدرا رو میتونیم در داخل بحث تایید کنیم، هم کلام ملالی رو. یعنی هر دو بزرگ جواب درست گفتند. بعد از اینکه این اقسام وحدت رو مجدداً ذکر میکنیم در همین قسمت باقی مونده ای از این فصل، همونطور که دیروز عرض کردم، میپردازیم به بحث در تشکیک وحدت که این اقسامی که توضیح دادیم وحدتشون رو رسیدگی میکنیم تا ببینیم که وحدت در اینها کدوم قوی‌تره کدوم ضعیف‌تره و از طریق ضعف قوت اثبات کنیم تشکیکی بودن وحدت رو. بعد از اینکه این مطلب هم تموم شد، به مطلب سوم میپردازیم، بین وحدت و وجود مقایسه میکنیم تا ببینیم که اشتراکشون در چیست و امتیازشون در چیست. موجود و واحد یا وحدت و وجود چه اشتراکی دارند و چه امتیازی. این سه تا مطلب رو گفتیم، فصل تمام میشه. حالا وارد بحث اول میشیم. میفرماید تا حالا ما دو مطلب گفتیم. گفتیم که وحدت گاهی بر شیء واحد اطلاق می شود و وصف شیء واحد قرار می گیرد و گاهی وصف شیء کثیر قرار می گیرد. گاهی زید و عمرو می گیم واحدن یعنی به نوع، گاهی خود زید رو می گیم واحد یعنی به شخص. پس گاهی وحدت صفت برای یک شیء قرار می گیره، گاهی وحدت صفت برای اشیاء کثیر قرار میگیره. تا حالا ما بحث در اونجا کردیم که وحدت صفت برای یک شیء قرار بگیره، حالا میخواهیم بحث کنیم در اونجایی که وحدت صفت برای اشیاء کثیر قرار میگیره، که حالا این اشیاء کثیر رو که وحدت دارن بفرمایید اتحاد دارن چنانچه صدرا میگه، یا بفرمایید که مطلق وحدت دارد که بعضیش به ذات بعضیش به عرض چنانچه حالا اولیا میشه. که ابن سینا میگه من درباره اون وحدتی که وصف واحد قرار میگیره بحث کردم. الان درباره اون دیگه نمیخوام بحث کنم، من میخوام درباره کثیر بحث کنم. کثیری که متصف به وحدت میشه وحدتش چگونه است؟ حالا اسمش اتحاد میذاری چنان که صدر گفته، اسمش وحدت میذاری چنان که مولا علی گفته، مهم نیست. مهم اینه که من میخوام درباره وحدتی بحث کنم که وصف اشیاء کثیر است. وقتی این اشیاء کثیره میخوام ببینیم در چی با هم واحدن. گاهی در موضوع واحدن، گاهی در محمول واحدن. اون وقتی که در محمول واحدن، گاهی در نسبتی محمولی که از سنخ نسبت واحدن، گاهی از محمولی که از سنخ نسبت نیست واحدن. اون وقتی هم که از سنخ نسبت نیست، گاهی محمولشون عرضه، گاهی محمولشون ذاتیه. اون وقتی که محمول ذاتیه یا نوع یا جنسه، اگر نوع باشه که همون نوع حقیقیست، اگر جنس باشد یا جنس قریب است یا جنس بعید. نوع اضافی رو نمیگه، چرا؟ چون نوع اضافی داخل در جنس قریب و بعیده. چون جنس قریب و بعید رو میگه، دیگه نوع اضافی رو نمیگه. میگه وحدت این دوشه یا به محمولشونه که نوع هند، نوع حقیقی هند، یا به محمولشونه که جنس قریب یا جنس بعیدن یا جنس ابعدن. که وقتی که اتحاد در جنس رو درست کرد، دیگه اتحاد در نوع اضافی رو نمیگه، چون اتحاد در نوع اضافی هم اتحاد در جنس جدا زنجش نمیکنه. این اقسامیست که میگه، البته اتحاد در فصل میگه که با اتحاد در نوع فرقی چندان نداره. این اقسامو که ذکر کرد دیگه توضیح زیادی نمیده، چون بالاخره توضیحش قبلا گذشته. حالا به صورت فهرست ذکر میکنه بدون تشریح مطلب. این بحث که ذکر میشه تمام میشه، مطلب اول تمام میشه، بارز بحث در تشریح که وحدت میشه که اینکه وقتی سیم بحث میکنه. سطر 102 هستیم، سطر 11 هم فنقول من رأس، یعنی دوباره میگم، از سر میگم. این فنقول من رأس نمیدونم قبلا نظیرش گذشت یا نگذشت، یادم نیست، ولی حالا توضیح میدم. این یه اصطلاح فارسیه که ابن سینا عربی شده و در عربی این اصطلاح ما نداریم. اون مصحح مصری که این کتاب تصحیح میکرده، جوری که نقل میکنن، در این اصطلاح مونده بوده که این چیه معناش. پیش خودشون گفته که نقول و منزست، خب همه از سر حرف میزنن، من نقول من رس یعنی چی؟ بعد خب بالاخره دیده، خب تو کتاب هست ناچار نوشته برد شده، این تو که نقل میکنن نوشته برد شده، بعدش هم نفهمیده. تا بعدها با یه نفر که فارس بوده تماس داشته، خب بالاخره دغدغه بوده توی ذهنش، اینو سوال میکنه یا اون فارسی میگه. حالا بالاخره به هر صورت بهش میگه که این یه اصطلاح فارسیه، در فارسی ما میگیم اثر میگم، اثر میگم، یه دوباره میگم، مجدد میگم. وقت بس فهمیده که خب این فنقول مرس این مناش. مصنف در وقتی که میخواد مطلب رو تکرار کنه و نتونسته همه مطالب رو تو عبارات قبلش بیاره، میگه فنقول مرس، که باقی مونده یه مطالبی که تو عبارات قبل گنجونده نشدن تو عبارات جدید بیان. نوعا این جزوه هایی که ایشون میگه فنقول مرس یه حالت تکراری داره، ولی اینطور نیست که خالصا تکرار باشه، بالاخره یه اضافاتی داره که اون اضافات رو نتونید تو عبارات قبلی بگنجونه، ناشا شده جدا ذکر شده. اینجا هم همینطوره. این مطالب رو که مثلا بحث در اتحاده در مطالب قبل نیبرده بود، حالا همون مطالب رو در این عبارات فعلی تکرار میکنه، منتها به قول خودش به حیثیت دیگر، به صورت دیگر. انهو اذا کانت الوحده اما انتقال علا اشیاء کثیر بالعدد، اگر وحدت بتواند هم شود بر اشیایی که کثیر بالعددند، کثیرند و متصف به وحدت میشوند، یا هم شود بر شیء واحد بالعدد، اگر وحدت بتواند این چنین باشد که هست، یعنی وحدت هم وصف شیء واحد قرار میگیرد هم وصف اشیاء کثیر قرار میگیرد. اگر وحدت بتواند وصف هر دو قرار بگیرد و ما وصف شدن وحدت لشیء واحد رو گفته باشیم، پس جا دارد که بپردازیم به گفتن وحدتی که وصف کثیر قرار میگیرد. خلاصه مطلب اینه که وحدت دو قسمه، وحدتی که وصف واحد قرار میگیرد و وحدتی که وصف کثیر قرار میگیرد. و ما چون بحث در وحدتی که وصف واحد قرار میگیرد رو گذروندیم، جا داره که بحث در وحدتی کنیم که وصف کثیر قرار میگیرد، که حالا اون وحدت چه به ذات باشد چه به عرض، چنانچه ملا اولیا میگه، یا اون وحدت ازش تعبیر بشه به اتحاد چنانچه صدر میگه، که اگر اتحاد هم شد بازم یا اتحاد به ذاتی یا اتحاد به درست. کلام صدر با کلام ملاوری مخالفتی نداره. بازم وقتی که میگه بحث ما در وحدت نیست در اتحاده، بازم مثل اولیا ملاوری میگه یا وحدت وحدت یا اتحاد اتحاد به ذاتی یا اتحاد اتحاد به درست. فنقولو انه اذا کان وحدت یا گفته می شود، یعنی وحدت دو قسم دارد، یک قسم گفته می شود الا، یعنی هم می شود الا اشیاء کثیره بالعدد، یک قسم از تقال یعنی هم می شود اشیاء واحد بالعدد. چون وحدت دو قسم دارد و قد بینا انا حصرنا اقسام الواحد بالعدد، ما بیان کردیم که تمام اقسام واحد بالعدد گفته شود، یعنی بیانی داشتیم که در اون بیان تمام وحد اقسام واحد بالعدد محصور شد و همشون آورده شدند و تمام اقسام واحد بالعدد گفته شد. چون تمام اقسام واحد بالعدد که یک قسم از واحدها بود گفته شد، فلنومن الی الحیثیت الاخرى، یعنی منعطف میشیم و مایل میشیم به بحث از وحدت به حیثیت دیگر، یعنی بحث از وحدتی که وصف اشیاء کثیره قرار میگیرد که ازش میتوانید تعبیر به اتحاد هم بکنید. فنقول فنومن سرسرس نمیشته داره الان نمیدوشتم خوب بود. فنقول میفرماد اما اشیاء کثیر بالعدد اگر بهشون وحدت گفته میشه، اگر بهشون واحد گفته میشه، به خاطر این است که این اشیاء کثیر در یه معنا با هم اتحاد دارن، در یه معنا با هم اشتراک دارن، و چون در اون معنا واحدن بهشون واحد گفته میشه. حالا اون معنا از شبم یا موضوع یا محموله، اگرم محمول بود یا از سنخ نسبت یا از سنخ نسبت نیست، اگر از سنخ نسبت نباشد یا عرض است یا ذاتی، اگر ذاتی باشد یا نوع است یا جنس قریب یا جنس بعید یا جنس عبد، که این همه توضیح داده شد و یا فصله. و اما اشیاء کثیره بالعدد فانما یقال لها من جهت اخرى واحده، به جهت دیگر به اونها گفته می شود واحد، به اون شیئی که واحد است به جهتی گفته می شود واحد، به این اشیاء کثیره به جهت دیگر گفته می شود واحد. چرا گفته می شود واحد؟ لاتفاق بینها فی معنا، یعنی به خاطر اینکه بین این اشیاء کثیره توافق حاصله، توافق حاصله در یه معنایی، یعنی در یه معنا با هم اتفاق دارن، اشتراک دارن و وحدت دارن، به خاطر اشتراکشون در معنا بهشون میگیم واحد. فاما ان یکون اتفاقها فی نسبت، یا اتفاق این اشیاء کثیره در نسبت است، مثل اینکه مثلا مدینه با سفینه که دو تا شی هستند در نسبت تدبیر شدن اتفاق دارند، یا ناخدا و پادشاه که دو تا فردند در نسبت تدبیر کردن اتفاق دارند. این همونی است که ما اسمشو واحد بالمناسبه گذاشتیم، میتونید اسمشو اتحاد بالمناسبه بذارید. این واحد بالمناسبه رو مصنف از اقسام واحد به ذات شمرد. پس این قسم از اقسامی که الان داره میگه واحد به ذاته. دوم او فی محمول غیر نسبه، یا اینکه اتفاق دارن در محمولی که اون محمول نسبت نیست. محمول دو قسمه، همونطور که از خارج عرض کردم، گاهی محمول ما نسبت، گاهی محمولمون چیزی دیگری، که اگه چیزی دیگه باشه باز تقسیماتی داره، یعنی گاهی عرض، گاهی ذاتی، ذاتی هم که بود، گاهی فصل، گاهی جنس، گاهی هم خود نوع ذاتی که میگیم شامل ذات هم میشه، لذا نوع هم جز ذاتی حساب میکنیم. پس محمول ممکنه نسبت باشه، ممکنه غیر نسبت. چون محمولی را که نسبت باشد در جمله قبل گفت، در اینجا میگه او فی محمول غیر نسبت، مقید میکنه به این که محمول غیر نسبت باشد. توافق اشیای کثیر در محمولی که غیر نسبت باشه. در اونجایی که توافق در نسبت بود گفتیم واحد به ذات، واحد به مناسب است که از اقسام واحد به ذات، یا بفهمید اتحاد به ذات. اینجا که محمول غیر نسبت میگیم اعم از وحدت به ذات و وحدت به الارض، یعنی در بعضی محمول ها، در جایی که توافق در بعضی محمول ها باشه وحدت وحدت به ذات، در جاهایی هم که توافق در بعضی محمولات دیگر باشد وحدت وحدت به الارض. مثلا اگر محمول ها از صنف عرض باشند، وحدت این دو کثیر این دو شی در اون معنای عرضی وحدت به الارضه، و اگر اون محمول نوع باشد یا جنس باشد یا فرق باشد، وحدت این اشیای کثیره در اون معنای ذاتی وحدت به ذاته. پس این فی محمول غیر نسبه هم میتوند میتواند وحدت به ذات داشته باشه، هم میتونه وحدت به الارض داشته باشه. اما اون شق قبلی که فهم معنی کن اتفاق ها فی نسبت این بود، گفتیم وحدت به ذات داره. در خود نسبت ها گفتیم وحدت به ذاته. اون دوتا چون بله اون دوتا رو گفتیم وحدت به الارض دارند. قبل توضیح رو داشت بله در الارض مشترک، الارضی مشترک باشه، خاص باشه، یعنی خاص به نوع باشه، ولی مشترک بین این کثیر باشه، الای اختصاص به یکی از این کثیر داشته باشه که معنای متفقان فیه نمیشه، معنای متفاهم فی نمیشه، از این نتیجه توجیه کننده وحدت نیست، حتما باید مشترک باشه. و اما فی موضوع این و یا توافق اون اشیاء کثیره در موضوعشونه که در موضوع واحدن، مثل این که قبلا گفتیم ابن عبدالله بودن و طبیب بودن که دوتا عرضند، هر دو در موضوع واحدی که این زید جمع شدند. این زید هم ابن عبدالله هم طبیبه، یا بفرمایید انسان هم زاهکه هم کاتبه، که دو تا امر کثیر، دو تا امری که متعددند در واحد که موضوع این دو تاست جمع شدند. این میشه واحد بالموضوع، و یادتون هست این از قسم واحدهای بالعرض شمردیم نه واحد بالذات. پس اما ان یکون اتفاق ها فی نسبتن قسمیست از واحد به ذات، او فی محمول غیر نسبه اعم از واحد به ذات و واحد بالعرض، و اما فی موضوع محمول واحد بالعرضه، یکی واحد به ذات یکی واحد بالعرض، یکی هم اعم از هر دوست، هر سه بایشون گفته. ول محمول اما جنسون، اون ول محمولی که غیر نسبت باشه داره تقسیمش میکنه، گفت یا اتفاق در نسبت، یا در محمولی که غیر نسبت، یا در موضوع. نسبت و موضوع رو تقسیم نمی کنه، همون یه فرض رو براشون می داره، اما محمول غیر نسبت رو تقسیم می کنه، میگه و محمولی که غیر نسبت یا جنسه، وقت توافق اون کثیر در جنسه، اتحادشون در جنسه، یا اون محمول نوعه، اون کثیر در نوع اتفاق دارن، یا اون محمول فصل، کثیر در فصل اتفاق دارن، یا اون محمول عرضه، اون کثیر در این عرض اتفاق دارن. مثلا اونجایی که اتفاق در جنس باشه، البته جنس هم میتونه غریب باشه میتونه بعید باشه، حالا ما جنس غریبشو مثال میزنیم، اونجایی که توافق در جنس باشه مثل انسان و فرس که توافق در جنس دارن، یعنی در حیوانیت، این دوتا واحدن، واحد بالجنس، یعنی به خاطر که جنسشون واحد بوده واحد شدن، این میشه واحد بالذات. ابن سینا اینو واحد بالذات میگه، ولی بعضی همینو واحد بالعرض میگن، واحد جنسی رو میگن واحد بالذات، ولی واحد بالجنس رو میگن واحد بالعرض. واحد جنسی مثل خود حیوان که جنس است و واحد، این میشه واحد جنسی. اما واحد بالجنس مثل انسان و فرس که به توسط جنسشون واحد شدن، اینا رو بعضی ها میگن بلعرز هست، به خاطر اینکه واقعا کثیرند و وحدتشون رو از جای دیگه گرفتن، وحدت مال خودشون نیست، وحدت به ذات یعنی ذاتش واحد باشه، انسان و فرس که ذاتشون واحد نیست،
ولی اون میشه به لحظتشون ذاتشون
ولی اون که به وحدتشون ذاتیشونه، ولی بالاخره ذاتشون واحد نیست، پس وحدتشون به ذات نیست، بلکه وحدتشون به توسط چیزی دیگری که جنسشونه، پس باید وحدت بلعرز باشد. اما بعضی میگن نه، چون جهت وحدت مقدمه کثرت است، جهت وحدت جنس دیگه، جنس هم مقدمه، چون جهت وحدت مقدمه است یا به تعبیر دیگه ذات است یا ذاتی است، ما این وحدت رو وحدت به ذات میدونیم، وحدت بلعرز نمیدونیم. ابن سینا هم همینطوره، یه جهت وحدت مقدمه کثرته، چون جهت وحدت مقدمه کثرته پس این وحدت میشه وحدت بذات. و محمول یا جنس است، مثل مثالی که گفتم، یا نوع است، مثل این که زید و عمرو رو واحد قرار بدیم با اینکه کثیرن، اما واحد قرارشون بدیم در نوعشون که انسانیته. و این ما فصل رو، این هم مثل همون قبلیه، زید و عمرو رو واحد قرار بدیم در فصلشون که نطقه. و این ما عرضون، مثل این که سلج رو با قطن و یعنی برف و پنبه رو ما واحد قرار بدیم به مناسبت محمول عرضیشون که عبیز بودنه، هر دو عبیزن و در عبیزیت شریکن، به این مناسبت میگیم واحدن، با اینکه کثیرن. قطن و سلج دو چیزن، کثیرن، اما چون در محمولی که عرضیست مشترکن میشون گفتیم واحد، که این واحد رو دیگه میگن واحد بالعرض. این واحد واحد بالعرضه. چرا؟ چون جهت وحدت در چنین واحدی مقوم کثیر نیست، بلکه عارض بر کثیره. اونجایی که جهت وحدت عارض باشه دیگه همه گفتن واحد بالعرض، واحد به ذات نگرفتن. اون قبلی واحد بالجنس و واحد بالنوع و واحد بالفصل رو بعضی ها واحد بالعرض گرفتن، بعضی ها واحد به ذات گرفتن. اما در اونجایی که جهت وحدت دو موضوع محمول عرضی اون دو باشد، چون جهت وحدت مقوم اون کثرت نیست، گفتن واحد واحد بالعرضه. خب فیکون سهلا، یعنی حالا که ما برای تو اقسام واحد رو هم قبلا گفتیم، هم در الان در فنقول و منزست دوبار تا به یه حسیتی دیگر تکرار کردیم، حالا که این همه برای تو گفته شد، دیدی که همه اقسام وحدت تحقیق شد و همه هم تشناختی، فیکون سهلا علیک من هذا الموضع، از این موضعی که من بحث کردم، از این موردی که بحث شد، برای تو آسان شد که بشناسی که انا قد حققنا اقسام الواحد، ما تمام اقسام واحد رو تحقیق کردیم و همه رو گفتیم. قد حققنا یعنی محققانه بحث کردیم و اقسام رو همه رو اونطور که باید نامگذاری کنیم نامگذاری کردیم. از کلم گروهی در این مسئله با نیسینا مخالفند، یه جاهایی که ایشون واحد بلعرض قرار میده اونا واحد بلعرض قرار میدن، اونا کلمه حققنا رو قبول ندارن. یعنی چه تحقیقی است که تو کردی؟ تحقیق خلاف اینیست تو گفتی، ولی خب ایشون طبق مسئله خودش میگه من تحقیق کردم، همین تحقیقم همین است که من گفتم. تا اینجا بحث اولمون تموم شد، حالا میخوام وارد بحث دوم بشیم، از بحثی که امروز میخوام بخونم تو این فصل. بحث دوم اینه که وحدت امری است تشکیکی و اطلاقش بر مصادیقش بالاختلافه نه بالاتفاق. اون وقت اختلافه رو توضیح میگه. اولا واحد بالعدد و واحد بالنوع و واحد بالجنس القریب، واحد بالجنس البعید و واحد بالجنس الابعد رو در یه ردیف قرار میده، ملاحظهشون میکنه. این یک دسته از وحداتند که ملاحظه میشن تا ببینیم کدومشون وحدتشون قوی تره، کدوم ضعیف تره. میگه وحدت بالعدد از همه قوی تره، بعد وحدت به نوع و الفصل رو داریم، بعد وحدت به جنس قریب، بعد وحدت به جنس بعید، بعد وحدت به جنس ابعد. روشن هم هست، روشنه که چرا وحدت ها در وحدت بالعدد قوی تر از وحدت به نوع، در وحدت به نوع قوی تر از وحدت به جنس قریب، در جنس قریب قوی تر از وحدت بالجنس الوعید. روشنه چرا؟ چون وحدت بالعدد فقط بر یک شیء داره اطلاق میشه، وحدت بالنوع بر کثیر داره اطلاق میشه، وحدت بالجنس بر اکثر داره اطلاق میشه، وحدت بالجنس الوعید بر اکثر از اکثر داره اطلاق میشه و هکذا. خب هرچی که کثرت بیشتر بشه وحدتشون ضعیفتر میشه، هرچی که کثرت کمتر بشه وحدت قوی تر میشه. در واحد بالعدد ما کثرت رو نداریم، پس وحدت خیلی قویه. در واحد بینا کثرت رو داریم ولی کثرت خیلی دیگه زیاد نیست، پس وحدت متوسطه. در وحدت بلجنس و قریب کثرت زیاد میشه، وحدت ضعیف میشه. هرچی جلوتر داریم وحدت ضعیفتره. پس در این دسته که در این ردیف و دستهی که عرض کردیم توجه کردید که صدق وحدت بر مصادیق به اختلاف در بلعدد قوی تر است از بلنو، در بلنو قوی تر است از بلجنس، در بلجنس هم که روشنه. بله
تشکیف
در اولویت، بله تشکیف در اولویت. بعد یه دسته دیگر درست میکنه، میگه که اگر شما امر واحد بسیط داشتید و امر واحد مرکب که هر دو واحدند، کثیر نیست، ولی یکی بسیط یکی مرکب، بر هر دو اطلاق وحدت میکنی و اطلاق وحدت میکنی بر هر دو اطلاق وحدت ولادته، در هر دو وحدتی که اطلاق میکنی وحدت ولادته. خب پیداست که وحدت بالعددی که بر بسیط اطلاق می شود قوی تر از وحدت بالعددی که بر مرکب اطلاق می شود. این هم یه دسته. دسته سومی باز تشکیل میده، میگه که اگر اون واحدی که متصفه، اون شیئی که متصفش می کنید به وحدت، اون شیئ مرکب باشه و ینقسم باشد، تو مرکبه ینقسمه، اگر تام باشد وحدتش قوی تر از ناقص است، چون مرکب گاهی تام گاهی ناقص، یعنی گاهی هر چی که باید داشته باشد دارد. اینو دیروز گفتیم، هر چی که باید داشته باشد دارد، گاهی هم آن چی که باید داشته باشد بعضیشو نداره. اون وقتی که هر چی باید داشته باشد دارد میشه تام یا واحد به تمام، اون وقتی که هر چی باید داشته باشد بعضیاشون نداره میشه واحد به نقص. هر دو این موصوف های با واحد، واحد به عدد هست، هر دو مرکب هست، منتها یکی مرکب است که تمام اجزاش را دارد و تام است، یکی مرکب است که بعض اجزا را ندارد و ناقص است. شما به هر دو اطلاق وحدت میکنید، منتها وحدتی که اطلاق میکنید بعد مرکب تام اولاست و اقواست از وحدتی که اطلاق میکنید در اون مرکب ناقص. پس سه دسته ایشون تشکیل داد و اطلاق وحدت رو در هر کدوم از این سه دسته جدا جدا ملاحظه کرد و گفتش که چیست. دسته اولی که تشکیل داد واحد بالعدد بود و بالنوع بود و بالجنس القریب و بالجنس البعید و بالجنس العدد، اینا رو هم سنجید و گفت وحدت در بعضی قوی تر از بعضی. در دسته دومی که تشکیل داد بسیط رو با مرکب متصف کرد به واحد، به وحدت، بعد گفت این دوتا واحد ها اونی که بسیط وحدتش قوی تره. بعد دوباره دسته سومی درست کرد که در این دسته هر دو مرکبند، هر دو متصفین وحدت بالعدد میشن، منتها یکی مرکب است تام یکی مرکب است ناقص، اون وقت اون مرکب تام رو میگه واحد به تمام، اون ناقص رو میگه واحد به نقص، و میگه اطلاق واحد بر اون واحد به تمام قوی تر از اطلاق واحد بر واحد به نقصه. پس در این سه دسته واحد رو اطلاق کرد و در هر کدوم از این سه تا تشکیک و اختلاف در صفر رو توضیح داد و نتیجه گرفت که صدق وحدت در مصادیقش به تشکیک است، و این همون مطلبی که در اول فصل گفته بود الان دو مرتبه داره که تاکید میکنه تجرار. در اول فصل اجمالا گفته بود، در اینجا تفصیلا داریم. در اول فصل گفت تشکیکه، ولی چون بحث در اقسام وحدت نکرده بود تشکیک و تشکیک نکرد. حالا که بحث در اقسام وحدت کرده و به ما اقسام وحدت رو شناسانده، الان راحت میتونه بگه که کدام وحدت قوی تره کدام ضعیف تره، یعنی میتونه اون تشکیکی رو که اول فصل ادعا کرده بود حالا تشکیک کنه و تثبیت کنه. لذا تأخیر انداخته، اینجا داره بحث میکنه. اول اشاره کرد توضیح نداد، صرف کرد تا اقسام وحدت گفته بشه، همه وحدات شناخته بشن، تا بعدن راحت تر بتونه بگه وحدت در این قسم قوی تر از اون قسم. و انت تعرف من ما قد عرفت، تو میشناسی از اون چی که شناختی، یعنی از اون اقسامی که گفتیم، توضیحاتی که درباره اقسام داریم، میشناسی که ایها اولا بالوحدت و اسبق و استحقاقا لها، کدام یکی از این اقسام اگه ها، یعنی کدام یکی از این اقسام واحد که داشتیم، قد حققنا اقسام الواحد، حالا ضمیر اگه ها همین اقسام واحد بنده انت تعریفون اون مقدر است، یعنی از توضیحاتی که درباره اقسام واحد و مراد از هر قسمی آوردیم، از اون توضیحات که شناختی می شناسی که ایها اولا، ایها مفعول تعریفه نه مفعول مما قدر است، می شناسی که ایها کدام یکی از این اقسام واحد اولا به وحدت است و اسبق و استحقاقا به وحدت است. هر کدام از این اقسام وحدتش قوی تر باشد، اولا به وحدت است و استحقاقش به وحدت اسبق و استحقاق دیگری است به وحدت. فتعرفو تشریح همین ایها اولا به وحدت و اسبق و استحقاقا لحاظ، ایها به صورت مبهم گفته شده، حالا این مبهم رو داره تفصیل میده و تفسیر میکنه. فتعرفو که واحد بالجنس اولا به وحدت است از واحد بالمناسبه، اینو من از خارج نگفتم، معلومم هست اون واحد بالجنس از واحد بالمناسبه اولا. چرا؟ چون مناسبت که مشترک بین کثیره، یعنی مشترک بین این دوتاست، امر ذاتی این دوتا نیست، اما جنسی که مشترک بین این دوتاست ذاتی این دوتاست. پس وحدت این دوتا وقتی از جنس بیاد، از طریق جنس بیاد، قوی تر از وحدت این دوتاست وقتی از طریق مناسبت میاد، چون مناسبت امر عرضی است، محمول عرضی است، ولی جنس محمول ذاتی است. این دو شی هم از ناحیه جنسشون میتونن وحدت داشته باشن، هم از ناحیه مناسبتی که بینشون هست میتونن وحدت داشته باشن. خب پیداست که وحدتی که از ناحیه جنس پیدا میکنن خیلی قوی تر از وحدتی که از ناحیه مناسبت پیدا میکنن، چون عامل وحدتشون در جایی که اتحاد بالجنس داشته باشن ذاتیه، ولی عامل وحدتشون در جایی که اتحاد بالنسبت داشته باشن عرضیه. و ان و باز فتعرف و ان و تعرف و ان الواحد بالنوع اولا من الواحد بالجنس و اولا من الواحد بالجنس القریب و الواحد بالجنس الغریب، اولا من الواحد بالجنس البعید و الواحد بالجنس البعید اولا من الواحد بالجنس الابعد. اینا رو اضافه کنید، همینا مراد هم هست، نه که ما اضافه میکنیم برخلاف اراده مصنف، اینا مراد مصنف هم هست. و الواحد بالعدد اولا من الواحد بالنوع، پس اگر حساب کنید از آخر بیاد اول، واحد بالعدد اولاست از واحد بالنوع، واحد بالنوع اولاست از واحد بالجنس، واحد بالجنس اولاست از واحد بالمناسبت. بله؟ از عرفشون واحد بالمناسبت. این یه دستگاه وحدات بود که ما وحدت هاشون رو با هم مقایسه کردیم و دیدیم یه خود بعضی هاشون ضعیف سرن بعضی ها قبیل سرن. دستگاه دیگه، والبسیط الذی لا ینقسم بوجهن اولا، یعنی اولا بالوحده من المرکب، بسیطی که به هیچ جور قسمت نمیشه، مثل نقطه، مثل عقل، مثل نفس، اولا به وحدت هست از اون مرکبی که تقسیم میشود مثل بدن انسان یا مثل آب. آب هم تقسیم میشود، بدن انسان تقسیم میشود. وحدت عقل قوی تر از وحدت آبه یا قوی تر از وحدت بدن انسانه. اینم دستگاه دوم. حالا دستگاه سوم، و تام من الذی ینقسم، من الذی ینقسم یعنی من المرکب، که در دستگاه قبل بسیط با مرکب سنجید، حالا در این دستگاه سوم دو تا مرکب رو با هم میسنجه که یکی تام یکی ناقص. و تام من الذی ینقسم یعنی از بین اونهایی که قسمت میشوند یعنی مرکبند، تامشون اولا به وحدت هست من ناقص. خب مطلب دوم تمام شد، اما مطلب سوم، مطلب سوم اینه که واحد با موجود چه اشتراکی دارد و چه امتیازی، یا به تعبیر دیگه وحدت با وجود چه اشتراکی دارد چه امتیازی. ابن سینا دو تا اشتراک برای واحد و موجود درست میکنه و یک امتیاز. امتیاز میگه در مفهومشونه، مفهومشون با هم مختلفه. واحد یه مفهوم داره، موجود یه مفهوم دیگه، یا بفرمایید وحدت یه مفهوم داره، وجود یه مفهوم دیگه، پس اختلاف در مفهوم دارن. این مابل امتیازشون. اما مابل اتفاقشون در دو چیز میگه با هم توافق دارند. یکی در این که هم موجود بر تمام مقولات صدق میکند و هم میشود، هم واحد بر تمام مقولات. شما میتونید موجود هم کنید، بر تمام مقولات میتونید واحد هم کنید. این مابل اتفاق اول، مابل اشتراک اول. در این مابل اشتراک اول یه حرفی داریم که بعد از این که بحثمون تموم شد از خواهم شد انشاءالله. اما مابل اشتراک دوم، هیچ کدوم از این دوتا دلالت بر جوهر و ماهیت شی نمی کنند. نه واحد می فهماند که ماهیت شیئی که موصوف شده است به وحدت چیست، نه موجود می فهماند که ماهیت شیئی که موصوف شده به وجود چیست. یعنی به تعبیر دیگر واحد و موجود هیچ کدومشون ماهیت نیستند، یا وجود وحدت هیچ کدومشون ماهیت نیستن. چرا؟ چون ماهیت امر کلیه و وحدت وجود کلی نیستن. وجود هر جا بیاد تشخص میاره، وحدت هم همینطور. پس اینها اصلا با ماهیت جدا هستن. وحدت و وجود اصلا نمیتونه با ماهیت یکی بشه، به خاطر اینکه ماهیت امر کلیه، ولی وحدت و وجود امر کلی نیستن، امر شخصی هستن. پس این اختلاف، این توافق هم بینشون هست که هم وجود هم وحدت هیچ کدومشون با هیچ ماهیتی یکسان نیستن و جوهر هیچ یک از اشیا و ماهیت هیچ یک از اشیا رو تشکیل نمیدن. جوهر در اینجا به معنی گوهر یعنی ذات، رضا شامل عرض هم میشه، شامل عرض هم میشه. نه ماهیت، نه ذات ماهیت های جوهری رو و نه ذات ماهیت های عرضی رو هیچ کدوم به این وجود و وحدت تشکیل نمیده. خب دو تا مابل اشتراک کردیم. مابل اشتراک اول ثبوتی بود، واحد و موجود حمل می شدن بر تمام مقولات، حمل می شدن، ثبوتی بود. مابل اشتراک دوم سلبیه، وحدت و وجود هیچ کدومشون جوهر و ذات و ماهیت شیئی نیستند، نیستند، فرد و سلبیه. پس دو تا مابل اشتراک سکر کردیم، یه مابل امتیاز. مابل امتیازشون در مفهومشون بود، مابل اشتراکششون یکی این بود که هر دو هم میشوند بر همه مقولات، یکی این بود که هیچ کدامشون از صنف اون موضوع و مقولات نیستند. مقولات یعنی ماهیات، چه ماهیت جوهریه چه ماهیت عرضیه. دقیقا این با این بیان اخیری که کردم دوتا مابل اشتراک ها رو به هم مرتبط کردم. مابل اشتراک اول این بود که وجود و وحدت هر دو وصف قرار میگیرند برای هر نوع ماهیتی، برای همه مقولات، هم ماهیت عرضی هم ماهیت جوهری. مابل اشتراک دومی بود که هیچ کدام از وحدت و وجود عین اون موصوفشون یعنی عین اون ماهیات و مقولات نیستند، که هم در مابل اشتراک اول هم در مابل اشتراک دوم یک طرف وحدت وجود یک طرف مقولاته. در مابل اشتراک اول میگیم که این وجود و وحدت وصف قرار میگیرند، در مابل اشتراک دوم میگیم هیچ کدامشون عین اون موصوفا نیستند، که مابل اشتراک ها هر دوشون به هم مصرف هستند. خب این بحث شیخ سینا داره دو تا مابل اشتراک چه چیزی رو مابل امتیاز و واحد و قد یطابق الموجود. کلمه قد رو دقت کنید، الان معناش نمی کنن. و واحد و قد یطابق الموجود فی ان الواحده یقال. واحد گاهی مطابق موجوده، مفهومش اینه که گاهی مطابق نیست. واحد گاهی مطابق موجود است، گاهی مطابق موجود است، تا در چی مطابق موجوده؟ فی ان الواحد یقال علی کل واحد من المقولات کل موجود. واحد اطلاق می شود بر همه مقولات، بر هر یک از مقولات، همونطور که موجود اطلاق می شود بر هر یک از مقولات. در این جهت با هم اشتراک دارند. ابن سینا در اینجا مابل اشتراک گفته، بعد میگه لکن مفهوم هما علام و علم تا مختلفون، مفهومشون مختلفه. اینجا مابل امتیازه گفته اگر نظرش از والواحد و قد یطابق الموجود این باشد که واحد رو ملاحظه کند، موجود رو ملاحظه کند، اون فی ان الواحد یقال علی کل واحد من المقولات کل موجود این منظورش نباشه، فقط الواحد و قد یطابق الموجود رو گفته باشد قد بجاست، قد درسته. الواحد قد یطابق الموجود اگر حملش کنی بر محمولات، بر مقولات، و قد لا یطابق اگر مفهومش رو نگاه کنی. قد درسته، به شرطی که اون فی ان الواحد ندیده بگیرید. همین فقط این جمله باشه، والواحد و قد یطابق الموجود، یعنی گاهی مطابق موجوده گاهی مخالف موجوده. کجا مطابقه؟ اونجایی که این دوتا رو با مقولات بسنجید. کجا مختلف است که مطابق نیست؟ اونجایی که مفهوماشو نگاه کنید. پس قد در اینجا جا داره. اما اگر والواحد و قد یطابق الموجود فی ان الواحد، اینجا دیگه قد جا نداره. اینطور نیست که در اطلاق واحد بر مقولات و موجود بر مقولات گاهی بین موجود و واحد مطابقت باشد، بلکه همواره مطابقت، گاهی نداره. همیشه واحد بر همه مقولات و موجود بر همه مقولات اطلاق میشه. دیگه جایی که خلاف این باشه ما نداریم. پس اگر فی ان الواحد یقال علی کل واحد من المقولات کل موجود ملاحظه بشه، والواحد و قد یطابق الموجود درست نیست، قدش درست نیست. اگر اون تیکه های بعد ملاحظه نشه، فقط الواحد و قد یطابق الموجود ملاحظه میشه، قد درسته. واحد گاهی مطابق وجود موجود است اگه به مفهومش نگاه نکنی، و گاهی مطابق موجود نیست اگه به مفهومش نگاه کنی، ببینید قد درسته. اما اگر جمله همینطور باشه که الان هست، قد درست نیست. صدرا به طور مطلق میگه قد درست نیست، ولی با این توجیه که من رسیدم دیدید که یه جا قد درسته. البته ظاهر عبارت مصنف همونیست که صدرا میگه قد درست نیست، چون مصنف اینطوری داره عبارت میاره. من گفتم اگر عبارتش والواحد و قد یطابق الموجود تنها باشد ما بقیش رو ندیده بگیریم، قدش درسته. خب عبارت مصنف که اینطور نیست، عبارت مصنف ما بقیش هم داره، پس حق با صدراست که میگه مطلقا قد درست نیست. منم که خواستم بیان کنم خواستم مطلب رو توضیح بدم، ولی معلومه قد درست نیست مطلقا. این اشکال. اشکال دیگری صدرا بر این عبارت داره که عرض کردم بعد از اینکه مطلب رو گفتم توضیح میدم. اشکال دومیش اینه که چرا میگی واحد و موجود بر همه مقولات صادقه، نگو بر همه مقولات صادقه. واحد و موجود بر غیر مقولات هم صادقه، مگر واحد و موجود بر خدا صدق نمی کنه؟ خداش مقوله نیست. واحد و موجود بر فصل بسیط صدق میکنه، فصل بسیط مقوله نیست. واحد و بسیط بر خود مقولات صدق میکنه، همچنین واحد و موجود، واحد و بسیط اشتباه میکنه، واحد و موجود شما به جای بسیط که من گفتم موجود بذارید، واحد و موجود بر خود واحد و بر خود وجود و خود وحدت، خود وجود صدق میکنه. اینه شما مقوله نیستند. چرا شما میگید بر مقولات صدق میکنه؟ چرا دایره رو تنگیش میکنید، وسیع کنید؟ اینطور بگید، بگید واحد و موجود بر مصادیق یکسان صدق می کند. هر مصداقی که موجود بر صدق کند واحد بر صدق می کند، هر مصداقی که واحد بر صدق کند موجود بر صدق می کند. اینطوری بگید، بگید در مصداق مشترک، مصداق رو تعیین نکنید که مقولاته، مگه مصداق موجود و واحد فقط مقولاته؟ چیز دیگر هست که اونا رو نگفتید. این اشکال هم سخت صدر بر ابن سینا داره. پس یک اشکال دارد ابن صدرا و ابن سینا که چرا خاص گفتی، مقولاتو گفتی، میخواستی عام بگی، مصداق بگی، نگی مقولات. یه اشکال دیگه داره، چرا خاص گفتی، قد آوردی، میخواستی قد نگیری که عام بشه. دقت می‌کنید دو تا اشکاله. یک اشکال داره که چرا خاص گفتی، در بین مصادیق فقط مقولات ذکر کردی، با اینکه واحد و موجود مصادیق دیگه هم دارن که اونا رو نگفتی. یه اشکال دیگه اینه که چرا با قد کلامتو خاص کردی، قد نمیابرد یک تا کلام عام بشه. پس هم خاص کردن درست نبود، هم عام کردن درست نبود. چی فرمود پاورقی؟ چی داره؟ پاورقی مفهومه ها داره. مفهومه ها ما به عنوان نسخه داریم، ولی مفهومه ها ما درسته. بله، لیکن مفهومه ها معلوم معلم تو مختلف هم. تا اینجا ما مابل اتفاق اول رو گفتیم، مابل امتیاز رو هم گفتیم، حالا مابل اتفاق دوم میخوام بگیم. و یتفقان، یتفقان یعنی با واحد موجود توافق دارن در یه مابل اتفاق دومی. فی انه لا یدل واحد منهما علی جوهر شیء من الاشیاء. کتاب ما داره علی جوهر به شیء من الاشیاء خوب نیست. علی جوهر شیء من الاشیاء خوبه. شما چی دارید؟ شما هم به شیء داره شیء خوبه. بله، من توی نسخه قدیم نگاه کردم، شیء نوشته بود ولی زیرش مثل یه نقطه وجود داشت، پیدا بود که چاپ بد شده. حالا شاید هم مصحح، البته مصحح کتاب خطی داره درش بوده. یه نسخه میگه که شیئون داره، شیئن داره، اما بقیه نسخ به شیئن داره. به نظر میشه که شی بهتره. و یتفقان فی انه لا یدل واحد من هما، فی انه یعنی شنین است، لا یدل واحد من هما یعنی من الواحد و الموجود علا جوهر شیئن من الاشیاء. جوهر یعنی گوهر، یعنی ذات. شیئن من الاشیاء یعنی چه شیئ جوهری، چه شیئ عرضی. این جوهر در اینجا معنی جوهر در مقابل عرض نیست، همون تو که اشاره کردم، چون شیء من الاشیاء اختصاص به جوهر نداره، هم جوهر رو شامل میشه هم عرض رو شامل میشه. پس جوهر در اینجا معنی گوهر به معنی ذاته، چون جوهر دو معنی داره، یکی معنای لغوی داره که همون گوهر و ذاته، یکی معنی اصطلاحی داره که مقابل عرضه. اینجا مراد معنی اصطلاحی نیست، مراد معنی لغویه. لا یدل شیء من هما علی ذات شیء من الاشیاء. ذات یعنی ماهیت. این واحد و موجود دلالت بر ماهیت هیچ جزش را نمی کند. چرا دلالت نمی کند؟ چون که ماهیات کلی هست و این وجود و وحدت شخصی هست و شخصی دلالت بر کلی نمی کنه، فقط علم تزاریک. خب توجه کردیم این دو تا مابل اشتراک ذکر، اولی اثباتی بود، دومی سلبی بود، و هر دو مابل اشتراک هم به هم مرتبط بودن. یه مابل امتیاز هم در وسط این دوتا گذاشت. پس بحث تمام شد، روشن شد که بین موجود و واحد دوتا اشتراک هست و یک امتیاز. جهت مطابقت رو ذکر کرده، بله، با توجه به لاشه مفهوم ها قدش کرده. این همونی سیاسی هدم دیگه، بله، این همون سیاسی هدم. اگر اشکال اولش هم بارده، اشکال اولش هم که قدر چرا آوردی بارده، مگر این که از شدم به اون صورت که توضیح کنم توضیح کنم، شما دارید همون رو توضیح میکنم. تحقیق واحد به نوع و واحد به جنس مقابل واحد به عدد بودن، از اقسام واحد به عدد نبودن، از اقسام واحد به ذات بودن. واحد به نوع و به عدد و به جنس اینا با از اقسام واحد به ذات بودن، نه اینکه واحد به جنس و واحد به نوع از اقسام واحد به عدد باشه. اما یک روز این به نظر این به شخص خطیر بلد است. کسی
یعنی
که بلده اینکه
در نو باشن
و رشنه باشن کسی بلده هست وحدتشون در نو. ما اونی که میگفتیم واحد بلده بود که مقابل واحد به نو و واحد به جنس قرار میدیم. واحد بلده اینجا کثیر بلده، کثیر بلده که واحد به نو میشه، کثیر بلده که واحد به جنس میشه. اون وحدتی که ما در مقابل واحد به جنس میگفتیم واحد بلده بود. اینی که الان شما تقسیمش میکنیم به واحد بلجنس و واحد بلنو، نه در مقابل واحد بلجنس و واحد بلنو قرار میدیم، کثیر بلعدده. کثیر بلعدد رو تقسیم میکنیم به واحد بلنو و واحد بلجنس، اما واحد بلعدد رو که نمیتونیم تقسیم کنیم به واحد بلنو و واحد بلجنس. واحد بلعدد تقسیم این دوتا هست. فصل فی تحقیق الواحد و الكثير و ابانة ان العدد عرض. پس عنوان فصل پیداست که ما درباره واحد و کثیر میخوام بحث کنیم، یعنی ماهیت این دوتا رو تبیین کنیم، به عبارت دیگه میخوام تعریفشون کنیم. به تعریف یعنی تبیین ماهیت. علاوه بر این میخوام عبارت ان العدد عرضون، میخوام ثابت کنیم که عدد عرضه. این دو مطلب تو این فصل است. ابتدا ما تعریف میکنیم واحد و کثیر رو و بیان میکنیم که تعریفشون دشواره و اصلا اینا تعریف ندارند، هر دو امر بدیهی هست، بدیهی که نمیشه تعریف کرد. اگر تعریفشون کنیم، تعریف یا مشتمل بر دوره یا مشتمل تعریف شی به نفسه یا مشتمل بر حد دوره. اگه واحد رو طوری تعریف کردیم که خود واحد تو تعریف اخذ شد، یا کثیر رو طوری تعریف کردیم که کثیر در اخذ شد، این تعریف شی به نفسه. اگه کثیر رو طوری تعریف کردیم که واحد در تعریف شخص شد، یا واحد رو طوری تعریف کردیم که کثیر در تعریف شخص شد، این دوره. معلومه دیگه فرق بین این دوتا که عرض کردم روشن شد. گفتم اگر تعریف کردیم واحد رو و در تعریف خود وحدت رو اخذ کردیم، یا تعریف کردیم کثیر رو و در تعریف خود کثرت رو اخذ کردیم، این تعریف شبه نفسه. اما اگر در تعریف واحد کثیر رو اخذ کردیم، در تعریف کثیر واحد رو اخذ کردیم، این میشه دور. اگر در هر دو رو مرتکب شدیم میشه هم دو هم تعریف شبه نفس. و در بعضی تفاصیل این چنینه، ما هر دو رو مرتکب شدیم که این همه روشن میشه. میفرماد که ما در تعریف واحد ناچار نیستیم کسی رو اخذ کنیم. چرا؟ چون واحد از کسی درست نشده، کثیر که مقبل واحد نیست. شما در تعریف هرچه مقبلاتش رو اخذ میکنید، کثیر که مقبل واحد نیست، هیچ لزومی نداره شما در تعریف واحد کثیر رو اخذ کنید. اما در تعریف کثیر واجبه که واحد اخذ بشه. چرا؟ چون واحد سازنده کثیره، مقبل کثیره، و مقبل شه تو تعریفش باید اخذ بشه، واحد رو باید اخذ کنید. یه اشکالی پیش میاد که این اشکال ابن سینا متعرض نیست ولی صدر متعرض هست، و اون اشکال اینه که کثیر در خارج از وحدات ساخته شده، یعنی وحدات اجزای خارجی هستن برای کثیر، نه اجزای ذهنی. کثیر رو شما به عنوان تو ذهنشون به عنوان یه بسیط تصور میکنید، واحدم به عنوان یه بسیط تو ذهنتون که دیگه وحداتی درست نمی کنید که کسی رو از اون وحدات بگیرید. تو خارج بله، کسی رو از وحدات رفته میشه. پس وحدات اجزای خارجی هستند و رسم نیست که در تعریف ما اجزای خارجی رو بیاریم. در تعریف باید اجزای ذهنی بیاد، جنس و فصل باید اجزای ذهنی هستند. هیچ وقت شما دست و پای انسان رو تو تعریف بدن انسان نمیارید. یه تعریف دیگه میگه که اجزا ذهنی بدن بیاد تو تعریفتون، نه دست و پا. خب پس اینجا چطور میگید که لازم است در تعریف کثرت وحدت رو اخذ کنی؟ چطور میگید لازمه؟ وحدت رو لازم نیست اخذ کنی، چون وحدت اجزای خارجی هست و اجزای خارجی تو تعریف میشه اخذ نمیشه. صد را جواب میده، میگه که عدد و کثرت، هم عدد هم کثرت، ولی خیلی عدد و کثرت فرق نمی کنه، ولی خیلی عدد هم کثرته. عدد و کثرت صورتشون این ماده شونه، یعنی صورت غیر ماده ندارن. اینطور نیست که یه ماده باشد یه صورتی باشد. شما در خارج مثلا فرض کنید که چند تا کتاب داشته باشید، اینا بشن ماده، مثلا یه عدد پنج هم که صورت عدده رو اینا آرز بشه. اینطور نیست. شما فقط پنج کتاب دارید، پنج تا یه دونه کتاب دارید، یه صورت پنجی که رو اینا آرز بشه ندارید. پس صورت عدد همون این ماده عدده، یعنی همین خارجی هست. همین پنج تا کتاب که ماده پنج هم، خود صورت پنج هم هستن، دیگه صورتی جدا ندارید. و در جایی که صورت با ماده یکی باشد، در تعریف صورت شما ماده رو اخذ میکنید، در تعریف پنج اون پنج تا واحد اخذ میکنید، با اون که اجزای خارجی هست. پس اجزای خارجی بودن منافات ندارد که جز تعریف اخذ بشوند، زیرا اینجا جاییست که مستثناس از جاهای دیگه هست. اینجا صورت این ماده است، و جایی که صورت این ماده باشد، در تعریف اون صورت ماده رو اخذ میکنند. پس در تعریف عدد و کثرت که صورت، ماده رو که اون وحدات اخذ میکنند. هیچ اشکالی نداره، اون جواب رو صدر میده. بعد دیگه بقیه مطالب از رو خونده میشه. بله، و اشکال تعریفات رو ایشون ذکر میکنه که تعریفاتی که برای واحد شده، تعریفاتی که برای کثیر شده، اینا رو میگه. همه رو میگه مبتلا به اشکالن. اشکالاش رو من از رو میخونم و عرض میکنم. خیلی مطلبی نداره که من بخوام بهش بپردازم. ندارید؟ بله، در خواهش تک تک افراد رو دارید، پنج رو ندارید، صورت عدد رو ندارید. صورت عدد این همون ماده عدد. فصل فی تحقیق الواحد و کثیر، میخوام واحد و کثیر رو تحقیق کنیم، یعنی اینکه ماهیتشون رو بیان کنیم، تعریفشون کنیم. و ابانت ان العدد ارزان، میخوام ابانه یعنی بیان کردن، یعنی روشن کردن. ابانه رنجوانه جدایی نیست، میخوام بیان کنیم که عدد ارز است. اینو چرا میخوام بیان کنیم که عدد ارز؟ یادتون هست در قبل گفتیم، در اول ورود در این مقاله گفتیم بعضیا فکر کردن عدد جوهره، بلکه حتی بعضی ها بالاتر از این رفتن، عدد رو مبدع جواهر گرفتن. ما در این فصل میخوام ثابت کنیم که عدد عرض تا قول اونه رد میشه. ولنزیت ابو علینا تحقیق و هلان ماهیت الواحد، اونی که برای ما سخت تحقیقش کنیم این است که بینیم ماهیت واحد چیه. ماهیت واحد یعنی واحد رو تعریف کردن. واحد تعریف شدن برای ما سخته، چون هر کارش بکنیم یا تعریف بشه تعریف به نفسه یا تعریف دوریه، و واجب هم نیست که کثرت در تعریف شخص کنیم. مهم اینه که اخذ کثرت در تعریف واحد لازم نیست، چون کثرت مقابل واحد نیست. با وجود این ناشاریم تعریف میکنیم الواحد مالای سبه کثیره، الواحد مالای انقسم، مالای انقسم این لای سبه کثیره. بالاخره شما یه جوری دارین تو تعریف واحد کثرت اخذ میکنیم، میشه دو. حالا تعریف شبه نفس هم نباشه، لاغلش دو هست. در کثرت تعریف شبه نفس هم داریم که الان میخونیم میبینید. ولی از یست ابو علینا تحقیقش، این الان ورود در اولین عنوان از دو عنوان فصل. ما دو عنوان در فصل داشتیم، یکی فی تحقیق الواحد و کثیر، یکی ابانت ان العدد ارزان. الان وارد عنوان اول میشیم، یکی دو صفحه بحثمون در عنوان اوله، بعدا به عنوان دوم میپردازیم. الان بحث در تعریف واحد کثیر داریم، یعنی در تعیین حقیقت این دوتا. اون که بر ما مشکل است حقیقتش الان ماهیت واحد است. و ذالک چرا مشکله؟ وذالک انا اذا قلنا، وقتی میگوییم این الواحد و الذی لا یتکسر ضرورتن، فاخذنا، این فاخذنا جواب اعزاز، فاخذنا فی بیان الواحد الکسر، وقتی ما میگیم واحد اونیست که متکسر نمیشود، در بیان واحد داریم کسرت رو اخذ میکنیم، متکسر نمیشود اخذ کسرت دیگه، وقت داریم وحدت رو به کسرت تعریف میکنیم، بعدا هم کسرت رو به وحدت تعریف میکنیم، میشه دو بله این الواحده و الذی لا یتکسر، درسته نسخه شما بهتره، و ذالک انا اذا قلنا ان الواحد لا ینقسم فقط قلنا الواحد و ان الواحد هو الذی لا یتکسر، خوبه که دیگه فقط قلنا جواب اضافه شه، فاخذنا جواب نشه، اصلا نسخه شما درسته، نسخه ما جفته دیگه داره، البته در بعضی نسخ داریم فانا اخذنا، اینم باز خوب نیست، همون نسخه شما بهتره، اگر ما بگوییم واحد لا ینقسم اینطوری تعریفش کنیم، مثل این از که گفته باشیم واحد هو الذی لا یتکسر، چون لا ینقسم با لا یتکسر یکیه، درسته که شما الان کثرت رو در تعریف اخذ نکردید، ولی عدم انقسام رو در تعریف اخذ کردیم، که اخذ در واقع عدم انقسام اخذ عدم کثرته، پس گویا لا یتکسر در تعریف اخذ شده، وقتی در تعریف عدم کثرت اخذ شده باشه، فاخذ نافی بیان الواحد الکثر رو، کثرت رو در بیان واحد اخذ کردیم، بعدا وحدت رو در بیان کثرت اخذ میکنیم، دولت میاد ضرورتن یعنی بداهتن، بدیهیست که لاینقسم همون لایت کثره، یا ممکنه ضرورتن رو بیانه حتما بگیری، چون هر دو معنی برای ضرورت آمده، این حتمیست که لایت کسر همون معنای لایت کسره، حتمی بگیری درسته، به معنی بدیگه بگیری درسته، شاید بداهت بهتر باشه، محمد کسر فمن از ضروره، اینجا دیگه ضرورت معنی وجوده، به معنی بداهت نیست، و محمد کسر فمن از ضروره تا حد به واحد، کسر باید با واحد تعریف بشه، چرا؟ چون واحد مقدم کثرته، و چرا با مقدمش تعریف میکنی؟ لأن الواحد مبدع کثرت است، به عبارت دیگر و منه وجودها و ماهیتها، منه یعنی من الواحد است وجود کثرت و ماهیت کثرت، اینجاست که جواب که اشکال صدر میاد که عرض کردن که در خارج کثرت متقدم به وحداته، از وحدات اجزای خارجی کثرت هست، اجزای خارجی کثرت که اصلا نمیشه تو تعریف اخذ کرد، شما که داری میکید واجبه که اخذ کنی، اصلا نمیشه اخذ کرد، تا چه رسیم که این واجب باشه، وقت صدر جواب داد که اخذ کردن که اینجا صورت این ماده است، و در چنین مواردی اخذ اجزای خارجی در تعریفشه جایز است، و اگر اون اشیا اجزا مقدم باشن که هستن اخذ واجب هست، پس حرف رو نیستی ندرسته، بر ماده همون معدود، ماده همون معدوده، صورت بر مجتمع این معدود عارض می شود، ولی صورت تو خارج ندارید، صورت تو خارج همون این همون ماده است، تو ذهنتون یه جمعی بین این پنج تا واحد میکنید و اون پنج رو تو ذهن میسازید، صورت تو خارج نیست، صورت در خارج با ماده متحده، اینه بله، معدود در خارج است، معدود در خارجه، معدود هم همون ماده است، وقت عدد این همون ماده است، خب حالا پس قرار شد که کثرت رو باید به وحدت تعریف کنیم، حالا چگونه تعریف میکنیم؟ میگه هر تعریفی که برای کثرت بیاری در اون تعریف وحدت رو اخذ کنی، دور لاغل لازم میاد، در بسیاری از جاها تعریف شه به نفس هم لازم میاد که میخونیم متوجه میشیم، ثم ایها الدین حددنا به الکسره استعملنا فیه الواحد بسر. هر تعریفی رو که به وسیله اون تعریف کسرس رو تعریف کنیم به کار میگیریم، در اون تعریف واحد رو به ضروره یعنی به وجود سبل هست باید که اخص بشه. الان هم اشاره کردیم که باید اخص بشه. فمن ذالک، حالا تعریف ها رو شروع میکنن. فمن ذالک از جمله تعریف هایی که برای کسرت آمده ما، یعنی تعریفی است که تقول ان الکسره هی المجتمع من وحدات. عبارت رو دقت کنید، هی المجتمع من وحدات. وحدات خب معلومه دیگه، وحدته که در تعریفی کسرت اخص بده. خود مجتمع رو نگاه کنید، مجتمع یعنی چی؟ مجتمع یعنی کثیر. خود مجتمع رو خوب تحلیلش کنید میشه کثیر. پس در تعریف کثیر مجتمع که خودش باز کثیر اخص بده، یعنی در تعریف کثیر کثیر هم اخص بده. هم تعریف به نفسه هم تعریف دوریه، هر دو مشترک این تعریف هست. هم تعریف به نفس کردیم که کثرت رو به مجتمع تعریف کردیم که خود مجتمع کثرته، هم تعریف به وحدت کردیم که وحدت رو باز تعریف به کثرت میکنه از دوریه. فقط اخذنا وحدت رو در حد کثرت، این یه مشکل که مشکل دوه. مشکل بعدی ثم، یعنی مشکل دوم هم داریم. ثم عمل نشه یعنی آخر کار دیگه هم کردیم که این تعریف، یعنی مشکل دیگر هم درست کردیم و اون تعریف شیء به نفس بود. و هو انا اخذنا مجتمع رو فی حد ها، یعنی فی حد الکسر، در حالی که مجتمع یشبه و یعنی یجوز و ان یکون هو الکسر نفسها، نفسها مجتمع جایز است که همون کسر باشه، یا یشبه ها یعنی به نظر میرسه که همون کسر باشه. خب پس وقتی شما مجتمع رو در تعریف کسر دخل کردی که انه او کسر رو در تعریف کسر دخل کردی، میشه تعریف شیء به نفس. پس هم تعریفتون دوریست هم تعریف شیء به نفسه، دو تا محصول توش هست. این یک تعریف بود که دیدید دو تا مشکل داره، تعریف دوم و سوم. و ازا قلنا من الوحدات اول واحدات اول آحاد، این تعریف دوم و سوم و چهارم هست. میگید که ان الکسره من الوحدات، یا مجتمع من الوحدات، هی المجتمع دارید؟ بله، هی المجتمع من الوحدات اول واحدات اول آحاد. نگید مجتمع رو نیارید، چون ابن سینا میخواد یه کاری بکنه که مجتمع نیاد تو تعریف. اینطور بگید الکسره هی من الوحدات او من الوحدات او من الآحاد. کلمه مجتمع رو نیارید ولی من رو بیارید. کثرت چیزیست که از وحدات است، یا از واحدات است یا آحاد است. خب واضحه که در این تعریف وحدت اخذ شده، پیداست که وحدات واحدات آحاد هر کدوم ماده وحدت هم. از ماده وحدت هم. پس ماده وحدت در تعریف اخذ شده، برای این تعریف تعریف دوریه. کثرت هم اخذ شده، از کجا؟ کلمه وحدات یا واحدات یا آحاد جمعه، جمع یعنی کثیر. پس خود صیغه دلالت بر کثرت میکنه. در تعریف قبلی ماده مجتمع دلالت بر کثرت میکرد، در این تعریف دوم و سوم و چهارم ماده دلالت بر کثرت نمیکنه، صیغه دلالت بر کثرت میکنه. صیغه صیغه جمعه و صیغه جمع دلالت بر کثرت میکنه. پس بازم تو تعریف کثرت رو عقد کردید و تعریف شیء به نفس کردید، علاوه بر اینکه تعریف دوری است. فقط اوردنا، اگر اینطوری بگوییم فقط اوردنا جواب ایجاست. اگر یکی از این سه تعریف رو بگیم، فقط اوردنا بدل لفظ الجمع هذا اللفظ، به جای کلمه جمع صیغه وحدات واحدات آحاد رو به کار بردید، یعنی به جای مجتمع، جمع یعنی مجتمع، در عبارت قبل ماده جمع رو به صورت کلمه مجتمع آوردید، در اینجا به جای لفظ جمع یعنی به جای ماده جمع از این لفظ وحدات و واحدات و آحاد استفاده کردید که صیغه شون جمع رو افاده میکنه. و یا فقط اوردنا لفظ الجمع ما هذا اللفظ، بله اینم میشه لفظ جمع رو با لفظ وحدات آبوار ذکر کردید، یعنی وقتی که وحدات رو ذکر کردید لفظ جمع هم کنه او کنارش آمده، ولو لفظ جمع نمیده ولی کنه او آمده، بخاطر اینکه سیده سیده جمعه. اینطور هم معنی کنید درسته؟ ولا یفهم معناه ولا یعرف الا بالجسد. ضمیر معناه به جمع برمیگرده، معنای جمع فهمیده نمیشه و شناخته نمیشه مگر با کسرت. پس بالاخره وقتی صیغه جمع رو آوردید گویا کسرت رو در تعریف اخذ کردید. پس تعریف سه و چهارتون هم همون مشکل تعریف شیء به نفس و تعریف دوری رو داره. تعریف پنجم، تعریف پنجم اینه که کسرت تول یلتی اذا قلنا ان الکسرت یلتی تعد بالله. کلمه جمع نیاریم، یعنی مجتمع نگیم، صیغه جمع نیاریم، یعنی واحد و آحاد و وحدات و واحدات نیاریم، بگیم بل واحد، به جای مجتمع بگیم تعد و که کلمه جمع نباشه، نه کلمه جمع باشه نه صیغه جمع. تعریف کردیم کثرت رو به وحدت، پس دور هستش. اما تعریف شیء به نفس هست یا نیست؟ میفرماید بازم هست. چون تعد یعنی چی؟ تعد یعنی چی؟ عبد و تقدیر و انصال زالک با کثرت سازگاره. عبد یعنی شمردن، اگه یک چیزی یکی باشه که نمیشمونیدش که، حتما باید متعدد تو شده بتونید بشمونیدش. تقدیر یعنی اندازه گرفتن، اگر چیزی اندازش مثلا به اندازه یکه که دیگه اندازه نمیگیرید، حتما باید متعدد باشه که اندازه میگیرید. هر جا تقدیر هست، هر جا عد هست، تعدد هست، هر جا تعدد هست، کثرت هست. پس شما با آوردن کلمه عبد دارید دوباره اشاره به کثرت میکنید، بنابراین در تعریفتون کثرت رو اخذ کردید و تعریف شیء به نفس رو درست کردید، علاوه بر اینکه تعریفتون هم دوریست. و اذا قلنا که کثرت یلتی تعد بالواحد فنکون قد اخذنا در حد کثرت، هم وحدت رو یه محذور که باعث دور میشه، هم نکون ایزن یعنی علاوه بر اخذ وحدت، قد اخذنا در حد کثرت عبد و تقدیر رو، اندازه گرفتن و شمردن رو. و ذالک یعنی عد و تقدیر، انما یفهم بالکثرت ایزن، ما عد و تقدیر رو با کثرت میفهمیم. ایزن یعنی همونطور که صیغه جمع، همونطور که ماده جمع صیغه جمع با کثرت همراهه، عد و تقدیر هم با کثرت همراهه. بنابراین اگر صیغه جمع و ماده جمع باعث میشود که تعریف شیء به نفسه باشد، آوردن کلمه عد باعث می شود که تعریف شیء به نفس باشد. پس در تمام این تعاریفی که ما برای کثرت گفتیم، هم وحدت رو عقد کردیم که باعث شدیم تعریف دوری بشه، هم به یه نحوی کثرت رو عقد کردیم که باعث شدیم تعریف شیء به نفس بشه. پس تعریف واحد تعریفیست دوری، ولی تعریف کسی تعریفیست هم دوری هم تعریف شیء به نفس. بنابراین برای ما دشواره که بتونیم واحد رو یا کثیر رو تعریف کنیم، زیرا که مبتلا به اینا. حالا راه حل چیست؟ از فما اثر علینا ان نقول فی هذا الباب شیئا یعتد به لکنه یشبه، یه راه حلی نشون میده که انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده خواهد شد.